آمریکایی ها در آسیا پاسیفیک اون رو دنبال میکنن. به نظر شما آیا واقعا الان ما میتونیم بگیم که در منطقه برخی از کشورهایی که معمولا در دام اغواگری امریکا گرفتار میشدن الان خودشون به یک تعقلی رسیدن که باید اگر بخوان حتی اقتصاد خودشون رو حفظ بکنن، مثل امارات که به هر حال یکی از کشورهای پرطرفدار و جاذب سرمایه گذاری هست، حتما باید به یه سری از ترتیبات و واقعیت‌های موجود در منطقه تن بده و به حال نقش مخرب امریکا در منطقه رو حداقل از ناحیه خودش این مداری تعدیل بکنه؟
بله کاملا درسته. ببینید خیلی از کشورهای منطقه، حالا ما هم یه جورایی جزش هستیم، ولی خب ما شرایطمون بنا به مراتب بهتر از بقیه است. بقیه کشورها شاید میشه گفت که بیش از 90% و شاید بیش از این کاملا اقتصادشون وابسته به صادرات نفته و روزانه هم هست. یعنی یه جوری که اینها اگه نتونن واقعا در یه مدت کوتاهی اوضاع مختل بشه قبل از اینکه کشورهای بیرونی و غربی ضرر بکنن، خود همین کشورهای صادرکننده نفتن توی منطقه و واقعا یه دفعه متوقف میشه اقتصادشون و با یک بحران جدی و سرسام آوری مواجه میشن. بنابراین اینا اگه چند روز آینده رو ببینن با یه افق به نگاه، حتی تو کوتاه مدت، نمیخوایم بگیم 10 سال، ببینن توی 6 ماه آینده اگر خدای نکرد اتفاقی توی این منطقه بیفته، اینا به شدت آسیب میبینن و اساسا ممکنه یه سالها برگردن به عقب، سالها دهها برگردن به عقب.
بله.
به همین دلیل اینا تلاش میکنن به اون نقطه نرسه و عرض کردم که اینا خیلی امیدوار بودن از اینکه بالاخره انگلیسی ها آمریکایی بتونن امنیت رو اینجا برقرار بکنن، ولی وقتی میبینن با چشمان خودشون کشتی انگلیسی با این وضعیت دچار میشه و عملا به دست و پای اونا میفته، انگلیسی ها که شما وساطت بکنید مسئله حل بشه، و بالاخره به یک عقلانیتی میرسن که خب اینایی که در تامین نیاز خودشون موندن چطور میتونن منافع ما رو تامین بکنن. خصوصا عرض کردم بحث حیاتی است برای کشورهای منطقه، اگر به هر دلیلی به هر دلیلی به هر قیمتی این بخواد بعد صادرات نفت مختل بشه، یک شوک اقتصادی جدی بر این کشورها وارد میشه. به نظر من الان یه مقدار حالا حضور بعضی از کشورهایی مثل چین و هند و دیگران هم توی منطقه تا کره جنوبی اینها دارن فکر میکنن و تلاش میکنن بحث ایجاد امنیت در این منطقه برای اینکه نیاز اونها هم در معرض خطر هست، یه فضای جدید رو به وجود آورده که آمریکایی‌ها میخوان از این آب گلالود ماهی بگیرن و بگن حالا اوضاع که به هم ریخته بیاد یک ائتلاف سازی بکنه و یک در واقع جبهه بزرگی رو درست بکنن که منفعت خودشون رو ببرن. اونجا بقیه فهمیدن دیگه، حالا آمریکا اینجوری نیست که 50% قدرت باشه و بقیه زیر 50% باشن همشون بشن 50%، بلکه آمریکا هم یه قدرتش نسبیه مثل اونا هست و اونا هم میتونن مستقل از آمریکا، جدایی از آمریکا در پیمان منطقه‌ای که کشورهای حاشیه خلیج فارس با ایران می‌بندن، اونها بیان سهیم بشن و سهم خودشون رو تضمین شده بگیرن و نیاز نداشته باشن که بخوان تحت فشار آمریکا باشه. البته آمریکایی‌ها تلاش می‌کنن بتونن از این فرصت ژئوپلیتیکی استفاده بکنن و اعمال قدرتشون رو داشته باشن. بالاخره این حضور سنگین پرهزینه‌ای که اینها در منطقه خلیج فارس و در تقریبا حوالی این منطقه دارن، هدفشون تامین انرژی بوده. اصلا هدف و ماموریت اصلی نیروی دریایی آمریکا که در واقع سپاه پنجمی که توی بحرین مستقر کرده برای اینکه امنیت انرژی رو تامین بکنه به قول خودشون.
بله.
خب اینا دارن ناامن میکنن و همه اینو دارن میفهمن، به صراحت میفهمن که آمریکایی‌ها دارن ناامن میکنن برای اینکه به ما فشار بیارن، فشار اقتصادی بیارن، ما رو وادار به مذاکره که مورد نظرشون رو بکنن، بهره برداری انتخاباتیشون رو بخوام بکنن. خب این فشارهایی که به ما میارن واکنش‌هاش باعث شده که ناامنی در منطقه گسترش پیدا بکنه و هنوز به جایی نرسیده این تهدیدها، در حد فقط فشارهایی که حالا به لحاظ سیاسی میارن و برخی از اقدامات ایزایی که دارن انجام میدن، مثل همین بحث کشتی انگلیسی و بحث کشتی ما و بحث مسائل دیگه در منطقه. همه فهمیدن که اگر اوضاع به هم بریزه خلاص چیزی نمیتونه جمع بکنه. اگه بخواد بحرانی رو آمریکا شروع بکنه، معلوم نیست چه شروع کردنش با اونا هست، تموم شدنش هم به دست اونا باشه. به نظر من به درستی اشاره فرمود جناب عالی که حالا کشوری مثل امارات امروز زودتر از بقیه، اگر چه ما با بقیه مشکلی نداریم، تقریبا یک روابط حسنه داریم، ولی امارات یکم عاقلانه عمل کرد و زودتر از بقیه وارد این قضیه شده، چون او بیش از بقیه آسیب پذیره و اگر کشورهای دیگه مثل کویت و عمان و عرض کنم خدمت شما قطر هم که حالا تو این زمینه تقریبا هماهنگ بخوان وارد این صحنه بشن، طبیعتا این ضمانت ماندگارتره و هیچ رقابت بین المللی روی این ضمانت وجود نداره. ولی اگه آمریکایی‌ها بخوان این ائتلافی رو تشکیل بدن زمین که با کشورهای منطقه دچار چالش میشن و ممکنه اصلا یه مقدار تحریک کنندن باشه، چون اونا بالاخره میخوان با یه قدرت نظامی بیان برخورد کنن و طبیعتاً به منافعی هم دارن. این باعث میشه که علاوه بر کشورهای اسلامی، کشورهای رقیب و قطبای دیگه هم احساس بکنن که اینا در محدودیت قرار میگیرن و بنابراین اونها هم وادار به رقابت بکنن. بله. در این صورت توسعه ناامنی به وجود میاد با حضور آمریکا و با ائتلاف آمریکا و با تلاش آمریکا که بعضی از کشورها هم کشورفرمود استرالیا و آلمانیا برای دومین بار اعلام کردن که ما وارد این ائتلاف نمیشیم، چون اونا میدونن وقتی وارد این ائتلاف بشن در واقع وارد یک معادله میشن که ممکنه طرفای مقابل اونها هم شرایط اینا رو نپذیره و اوضاع رو ناامن‌تر بکنه و بله. حتی در کوتاه مدت همه ضرر ببینن و خسارات جدی رو داشته باشن از این ناامنی که واسطه آمریکایی‌ها ایجاد خواهد شد.
بله. بی‌نهایت سپاسگزارم از جناب علی که مثل همیشه ما لطف داشتید در رادیو گفتگو و در این بخش گفتگویی با ما همراه بودید. با جناب علی خداحافظی می‌کنم.
متشکرم.
عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص اقبال برخی کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس برای شکل‌گیری پیمان امنیتی جدید برای تامین امنیت این آبراه گفتگویی من رو شنیدید با آقای دکتر حسین اکبری، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در لیبی. هفت دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم سومین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو هم همراهی بفرمایید.
ایران بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگوی در مورد راهکارهای رفع حباب از قیمت مسکن و واقعی سازی قیمت ها میخواییم صحبت بکنیم. جناب مهندس موسوی بویوکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. قرار است آقای عقبایی هم نایب رئیس اتحادیه املاک کشور هم ما را همراهی بکنن، البته هنوز ارتباطشون با ما برقرار نشد. جناب موسوی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خواهش می‌کنم کمی هم بلندتر صحبت بفرمایید که کیفیت مناسب‌تری صدای جناب علی بشنویم. جناب عقبایی هم ارتباطشون برقرار هست با ما. آقای عقبایی سلام بر شما، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای عسکری، بنده خدمت حضرت علی و جناب آقای موسوی نماینده محترم مجلس عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور شنوندگان عزیز و عصر بخیر.
متشکرم. آقای عقبایی گفتگو رو با جناب علی آغاز بکنیم. از نگاه شما چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه این حباب از قیمت مسکن در واقع کنار بره و قیمت‌ها در بازار مسکن واقعی بشه؟
خب همونطور که مستحضر هستین، ما شاهد یه رشد تقریبا بیش از 100% از سال 97 تا سال 98 در حوزه قیمت مسکن بودیم.
بله.
و این رشد خب متعارف و متناسب با قدرت حضور شما هستم خرید دهک‌های مصرفی جامعه نبود و به هم دلیل عمده مشتریانی که در بازار مسکن تو یک سال و نیم اخیر حضور دارن مشتریان سرمایه‌ای هستن، یعنی کمتر از 20% از مشتریان ما مشتریان مصرفی در بازار مسکن هستن و عموما مشتریان سرمایه‌ای هستن و مشتریان مصرفی ما از خرید چه در شهرهای بزرگ خصوصا و حتی در شهرهای متوسط هم از خرید خودشون جا موندن. این که چه بتوانیم بکنیم که قیمت‌ها به قیمت‌های واقعی و حقیقی نزدیک‌تر بشه؟ من بارها اینو تو رسانه ملی هم عرض کردم که اصلی‌ترین شاخص تعیین قیمت مسکن قیمت زمین هست، یعنی زمین بین 70 الی 90 درصد از قیمت مسکن رو به خودش اختصاص میده و قاعدتا با توجه به اینکه قیمت زمین اصلی ترین و شاخص ترین قیمت عامل مؤثر در قیمت مسکن هست، شما اگر همین امروز که متوسط قیمت آپارتمان رو در تهران بین 10 تا 12 میلیون تومان ارزیابی کردن نگاه بکنید، میبینید که به طور متوسط یک آپارتمان در شهر تهران به طور متوسط بین 2 تا 2.5 میلیون تومان هزینه ساخت شه. پس اون 10 تا میلیون دیگرش برمیگرده به قیمت زمین در رشد قیمت مسکن یا در جاهای دیگه و در بافت‌های دیگه. ما در کشورمون خوشبختانه زمین به اندازه کافی داریم، ولی نگرش جزیره‌ای و نگرش مدیریت منطقه‌ای و بسته باعث این شده که حتی خود وزارت راه و شهرسازی هم که متولی امر مسکن هست، از ارائه زمین‌های خودش به انبورسازان و تولید کنندگان مسکن امتناع بکنه و ما تولید مسکنمون از سال 93 تا سال 98 تقریبا 45% کاهش پیدا کرده. از طرفی کاهش تولید مسکن در کشور و از طرفی کاهش قدرت خرید مردم و از طرفی متناسب نبودن تسهیلات بانکی با رشد قیمت مسکن، یعنی
بله.
ما سال 83 اگه 15 میلیون بانک مسکن وام میداد، با اون 15 میلیون بانک مسکن میشد 47% از یک آپارتمان متوسط رو در شهر تهران تامین میکرد، ولی الان که داره بانک مسکن 160 میلیون تومان وام میده، این کمتر از 17% از ارزش آپارتمان متوسط رو در تهران وام تامین میکنه.
درسته.
یعنی رشد تسهیلات بانکی متناسب با رشد قیمت مسکن نبوده. لذا در درجه اول مدیریت زمین هست که پیشنهاد من این است که ستاد مدیریت زمین در وزارت راه و شهرسازی شکل بگیره، نهادهایی مثل شهرداری ها، مثل بنیاد ها، مثل ستاد ها، مثل بنیاد مسکن، مثل خود وزارت راه و شهرسازی به قول معروف یه مقدار مدیریت بخشی خودشون ازش دست بردارن و زمین رو که در کشور ما بندازه کافی وجود داره و بسیاری از این زمین ها هم حتی آمایش سرزمین روش صورت گرفته و بالقوه شناسایی شده، در اختیار انبوسازان و تولید کنندگان قرار بدن و در درجه بعدی برای بالا بردن این که ما این حباب قیمت مسکن رو در بازار مصرف کمش بکنیم و به قیمت حقیقی و واقعی نزدیک بکنیم، که این باعث شده که ما در سال گذشته تا الان 65% کاهش حجم معاملات داشتیم. یعنی اگر مشاورین املاک 100 تا قرارداد می نوشتن، امروز تبدیل شده به 30 تا قرارداد. یعنی این کاهش بسیار بسیار محسوس است و خروجیش این هستش که 1300 شغل و 300 صنعت مرتبط با ساختمان هم دچار رکود شده.
بله متشکرم.
ما با تقویت اون ستاد میتونیم زمین در اختیار تولید کنندگان واقعی مسکن قرار بدیم، از طرفی تسهیلات بانکی رو بالا ببریم. تسهیلات بانکی رو برای این که بالا ببریم باید جلوی بنگاهداری بانک ها رو بگیریم. شما الان به هر بانکی مراجعه کنی بگی آقا من وام خرید ماشین میخوام، وام خرید کالا میخوام، سری بهت میدن. چرا؟ به دلیل اینکه سودش بالای 24% بازپرداختش هم 2 سال است. ولی بری به هر بانکی مراجعه کنی بگی آقا من وام مسکن میخوام، بهت نمیدن. چرا؟ چون که باید 12 سال 13 سال صبر کنه که این بار برگردونه. چرا؟ روی کرده بانک های ما بانک ها سوداگرانه دارن عمل میکنن.
بله.
بانک ها خودشون عامل اختشاش در اقتصاد ایران هستن. بزرگترین سوداگر اقتصاد ایران بانک ها هستن، از بانک های دولتی گرفته تا بانک های خصوصی همه شدن هولدینگ ساختمانی. برج هایی که شما دارین از شمیرانات تا شهر رید یا در شهرهای بزرگ میبینین، این برج ها عموما با بانک اومده پول مردم ورزش رفته مال ساخته توی تهران.
بله. آقای عبایی
بانک داری نمیگه
تا جا موسویرم بشنیم، باز برمیگردیم. فرماشه جنابایی شنوانده
خیلی
خواهش مان آقای موسوی، ببخشید که ما داریم طولانی شد. از نگاه شما چه راهکارهایی وجود داره؟ حالا بخشم جناب آقایی اشاره فرمودن که میشه به حال این حباب رو از قیمت مسکن برداشت و قیمت ها رو مقدار واقعی تر کرد.
ببینید بسم الله، ما توی هفته گذشته مسئولینی که در رابطه با مسکن بودن دعوت شده بودن به کمیسیون عمران، وزیر راه و شهرسازی، مدیر عامل بانک مسکن، من مسئولین آمار، همه جمع شده بودن. ببینید آماری که هست، من کشوری رو فعلا عرض میکنم، حالا تو شهرها نمیام، ما آماری که سال سرشماری سال 95 هست، 24 میلیون 300 هزار خانوار داریم تو کشور. بعد 22 میلیون 830 هزار واحد مسکونی موجود داریم که دارای سکنه است.
درسته.
یعنی فقط 1,470,000 هزار نفر کم داریم، یعنی واحد داریم که، یعنی خانواده داریم که سکونت اونجا نداره. حدوداً 2,600,000 واحد مسکونی خالی داریم. خب
بله،
اینا رو با هم دیگه جمع بزنیم، یعنی این 2,600 خالی رو با 22 میلیون موجود رو جمع بزنیم، از تعداد خانوار میره بالا. یه آمار دیگه هم داریم که 2,100,000 واحد تو سطح کشور خانه دوم داریم. یعنی بعضی از خانواده هستن که مثلا یه دلیلی توی تهران یه منزل دارن، توی یه شهر دیگه یک منزل دیگه رو دارن به خاطر شغلشون، رفت آمادشون. یعنی 2,100,000 واحد هم خانه دومی داریم.
بله.
جمع اینا خوب عرض کردم، وقتی جمع میکنی مرکز آمار اینا رو هم با انشاءالله بر صورت چک کرده بود، درست از آب در اومده بود، یعنی عدد رقمه تو سرشماری سال 95 درسته. بنابراین یه خود من آمارا رو که توی کمیسیون شنیدیم، دولت گفتیم که بشینید با هم دیگه خودتون یه تحلیل درستری رو بدید بیرون، چون دولت بر اساس این عدد و رقم هدف گذاری کرده سال 98 رو و سال 99 رو تو همون 900,000 واحد تولید بکنه. مثلا بعد سال 98 از این 900، یعنی 400,000 واحدش مال سال 98، 200,000 واحدش میخواد تو شهرهای جدید تولید بکنه، 100,000 تاش تو بافته فرسوده، 100,000 تاش تو بافته روستایی و شهرهای زیر 20,000 نفر. بعد آماری که ما میدیدیم تو شهرهای جدید دوباره نسبت خانه‌های خالی به دارای سکنه از بقیه شهرها بیشتره. بعد دولت داره هدف گذاری کرده تو همون شهرهای جدید، من کشوری دارم میگم، حالا عنوان نمی‌کنم کدوم شهر، دوره 200,000 واحد مثلا هدف گذاری کرده که ما اونجا گفتیم احتمالا تو برنامه شما یه اشتباهی داره صورت میگیره، به خاطر این مکلفشون کردیم که با هم دیگه باید بشینن جلسه بزنیم. یه نرخ دیگه ای رو بگم، ما تو سال 65 سرشماری نشون میده که 77% خانه، یعنی مردم ما مالک دنبال مالکیت بودن و 12% اجاره، 11% هم سایر مواردی که هست. این اتفاق به سال 95 تبدیل شده به 31% استیجاری، 61% مالکیتی، 8% متفرقه. معنی این آمار این هست که مردم به دلیل اینکه به هر حال به شرایط اقتصادی نمیتونن دنبال خانه مالکیتی برن و روی آوردن به مسکنهای استیجاری. بنابراین میطلبه که دولت هدف گذاری خودش رو ببره به تولید مسکن استیجاری. این در حال نکته، این آمار رو و مثلا تحلیل ها رو ما باید داشته باشیم. دولت تو گزارش که تو کمیسیون عمران داد این بود که حالا همین دغدغه آقای اوبایی که سیاستش تحلیل و عرضه زمین هست، منتها تو مدل های طرح‌های مشارکتی، این تو 24 تا از استان ها هر آنچه که زمین آزاد داشتن و فراخوان گذاشتن، فراخوانشون هم اعلام کردن تو گزارشی که میدادن تو 24 تا استان. دوره مدیرای بانک گزارش دادن که تو شورای پول و اعتبار
بله
مبلغ بامو افزایش دادن برای ساخت ساز، تا 60% افزایش دادن، به طوری که اگر تو این پروژه مشارکتی تا 80% رو میشه از اعتبارات استفاده کرد و از بانک تسهیلات بگیرن و 20% رو بخش خصوصی هم بوشهر یا مثلا تولید کننده مثلا باید آورده خودش باشه. کار دیگه ای که تو گزارشی که داده شد این بود که سهم تسهیلات بانک ها، یعنی تو بخش مسکن حداقل به اون 20% برسه، یعنی از بین تمام تسهیلاتی که به بخش های دیگه داده میشه بخش مسکن به صورت سقفش رعایت بشه و اون 20% سقف تسهیلات بانک ها به بخش مسکن یعنی واگذار بشه. اقدامات خوبی داره میشه، یعنی اینا خبرهای خوبی است برای بازار مسکن و تولید مسکن و عرضه زمین و حالا همه دغدغه‌ای که هست، ولی آمارها نشون میده که دولت باید یک تحلیل قشنگتری رو نسبت به آمارها داشته باشه، یک سیاست گذاری بهتری داشته باشه این تولید مسکن که الان به هدف گذاری کرده، البته کمیتش خیلی کمه، 400,000 تا برای سال 98 خیلی کمیتش کمه، ولی تاثیرگذار هست به شرطی که بتونیم ما این تنظیم رابطه عرضه تقاضا رو برها مرتبش بکنیم و یعنی منظور مرتب کردن نیست که تو هر شهری و تو هر استانی متناسب با شرط اون استان بتونیم تصمیم بگیریم. این نکته رو داریم و در هر حال تو کنسولرها ما داریم پیگیری میکنیم که این آمارها و تحلیلها منطبق بشه تا بهترین خروجی داشته باشیم. دولت گزارش داد که ما توی سال گذشته به امسال حدود 112,000 واحد مسکن مهری که باقی مونده بود رو تکمیل کردن و به مرحله تحویل رسوندن. اینم دوباره عددی است که داره کمک میکنه به
تعادل در بازار مسکن،
تعادل. ولی بازم حدودا 1,470,000 واحد کم داریم که این کمبود کشوری است. عرض کردم باید بریم نقطه ای بررسی بکنیم و نسبت به نقطه به نقطه تصمیم بگیریم، یه خود با شورای برنامه‌ریزی استان‌ها بیشتر به کار گرفته بشه با این تصمیمات دولت. امیدواریم که حالا با پیگیریم که ما می‌کنیم کمیسیون عمر ما توی مجلس بتونیم یک برنامه مشخصه رو
انشالله
کامل‌تر رو دنبال کنیم.
انشالله. متشکرم، ما فرصت نداریم، دوست داشتیم بیشتر راجع به این بحث صحبت میکردیم، انشاءالله بتونیم فرصت آتی باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم. جناب اقبایی از شما ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
من یه خواستم بگم آقای عسکری،
خیلی کوتاه خواهش میکنم.
بله، من آقای موسوی فقط تعارفات کردن. ببینید شنونده هایی که دارن صدای ما رو میشنون مطالبه گرن، یعنی مسکن میخوان.
بله.
صحبت هایی که آقای موسوی فرمودن به عنوان یه نماینده محترم مجلس که باید ناظر بر عملکرد دولت باشه، الان کسایی که صدای ما رو شنیدن قانع از صحبت های فرایز بنده و عرایز فرمایشات ایشون نشدن. ببینید دولت ما سال 1,000,000 ازدواج داریم، مردم نیاز به مسکن دارن و اینکه مالا حضور شما عرض کنم ما سال 1,000,000 مسکن نیاز داریم، تولید مسکنمون زیر 300,000 تاست، اصلا بازار مسکن رهاه.
بله. متشکرم آقای اوبایی، من خیلی عذرخواهی میکنم، فرصت نداریم، انشالله یه فرصت مناسب تری باز هم شما هم آقای موسوی راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم.
دولت و اینها الان کلان، امیدوارم که انشالله یه بحث کارشناسی دقیق
انشالله
انشالله و شنوندگان ما قانع بشن و ایرادات رو ما با گوشکافانه برای مردم باز کنیم.
متشکرم، با جناب علی خداحافظی میکنم. آقای موسوی از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. خداحافظ شما باشه. عزیزان شنونده، در خصوص راهکارهای رفع حباب از قیمت مسکن گفتگوی من شنیدید با عقبای نایب رئیس اتحادیه املاک کشور و جناب موسوی از اعضای کمیسیون عمران مجلس. خب در آخرین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به حوادث مرگبار روزهای اخیر در امریکا، به ویژه در ایالت تگزاس و شهر الپاسو که 44 کشته و زخمی بر جای گذاشت. با آقای دکتر علیرضا مهرابی استاد محترم دانشگاه همراه میشیم. دعوت میکنم که این بخش گفتگوی رو شنونده بشید.
دنیا بدون خطرگی.
آقای دکتر مهرابی سلام بر شما، عصر بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده مطلب خدا جناب علی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر، ما راجع به این حادثه تگزاس که صحبت کردیم شبای گذشته با دوستان اشاره کردن که فرد زاره به حال در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بود که امریکا مورد تهاجم مکزیکی‌ها قرار گرفته و بعد امریکا رو نجات داد. خیلی‌ها معتقد هستن که به حال سیاست نجات پرستانه که آقای ترامپ هم در حوزه اعمالی و اعلانی اون رو دنبال میکنه خیلی تاثیرگذار هست بر بخشی از جامعه امریکا که به هر حال نژاد سفید رو نژاد برتر میدونن. از نگاه شما چقدر موازی که آقای ترامپ میگیره و نوع رویکردی که کاخ سفید در قبال به هر حال سفید پوستا داره و نگاهشون به عنوان یک نگاه برتری طلبانه و برتری جویانه هست موجب بروز این گونه حوادث مرگبار در فضای سیاسی اجتماعی امریکا میشه؟
ببینید در ساختار اندیشه سیاسی تروریستان‌های خود ایالات متحده آمریکا، نظیر آبراهام لینکلن، جورج واشنگتن یا امثال هم، تاکید بر این بوده که حکومت باید بتواند جلوی زشتی‌ها، پلیدی‌ها و اون چیزهایی که در جامعه زمینه‌های تضاد و تشدید رقابت‌های منفی رو میگیره باشه. یعنی حکومت‌ها در کشورها عملاً باید جلوی تضادها و تشدید این مسائل رو بگیرن. متأسفانه در ایالات متحده آمریکا بعد از گذشت چند صد سال شاید بگیم که حتی خود آمریکا و حکومتش از اون پایه‌گذاری اندیشه‌های سیاسی که جورج واشنگتن، جان همیلتون، توماس جفرسون یا آبراهام لینکلن در آمریکا طرح کردن در زمین ساخت حکومت دور شدن. یعنی به نوعی به یک بردهداری جدید یا نوینی داریم در آمریکا به نوعی داریم سیر میکنیم که شاید یک رئیس جمهور به نام آبراهام لینکلن مجددی باید بیاید و جلوی این تضادها و مسائل رو بگیره. اون چیزی که مشخصه ترامپ داره مسائل شخصی خودش رو، بحث‌های انتخاباتی خودش رو، رأی آوری خودش رو گره میزنه با مسائل اجتماعی و مسائل فرهنگی یا طبقاتی در ایالات متحده آمریکا که این بسیار خطرناکه. یعنی حالا ترامپ 4 سال دیگه هم رأی آورد، آن چیزی که در آمریکا ماندگار خواهد شد شاید بگیم اون چیزی که در تفکر آمریکایی‌ها شاید یک زمان احساس میکردن که کشور آمریکا کشوریه که یعنی 200 سال قبل کشوری است که بر روی برده‌داری خط کشید و تضادهای اجتماعی رو کاهش داد. الان ما می‌بینیم که فراتر از برده‌داری یا نگاه به رنگ پوستان که بارها ما تو شلیک‌های پلیس به سفید پوستان، پلیس سفید پوست و سیاه‌پوست مشاهده کردیم، امروز ما مشاهده می‌کنیم که آمریکایی‌ها دارن دقیقاً خودشون رو از اسپانیک تبارها، مکزیکی‌ها، آسیایی تبارها و سایر جوامعی که در رشد و توسعه ایالات متحده آمریکا نقش داشتن دارن دور میکنن. و من فکر میکنم اون چیزی که ترامپ داره انجام میده یک نوع روند رو به انتخابات خودش هستش، تلاش میکنه اون آستانه رای رو که در قبل داشته باشه و بتواند با رویکردی که به بحث‌های سنتی کلاسیک تفکیک جنسیت یا تفکیک نژاد در ایالات متحده هستش بتواند تهیج بکنه اون چیزی که طرفدارای خودش رو به عنوان طرفدارهای سفیدپوست مسیحی برتر با گرایش‌های سیاسی و شاید بگیم که لابی صهیونیستی در این قضیه میتواند نقش موثری هم داشته باشه.
بله، خیلی کوتاه بفرمایید آقای دکتر، ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. به نظر شما آیا این گونه اقدامات میشه موجب در واقع محدود شدن اون راهبردی بشه که به هر حال امریکایی ها از اون به عنوان آزادی حمل سلاح در امریکا یاد میکنن؟ خب در سالهای اخیر خیلی ها خواستار این شدن که حمل سلاح باید محدود بشه در امریکا.
حمل سلاح قانون قدیمی در ایالات متحده آمریکا که بین جمهوری خواه دموکرات بین گروه های اجتماعی بین ایالت ها درگیری وجود داره، ولی من فکر نمی کنم خود حمل سلاح خیلی مسئله است. هم به دون حمل سلاح داریم، یعنی حمل سلاح پنهان داریم در ایالات متحده آمریکا که اگر فرد سلاحش رو پنهان کرد باید مجرد تبرا داشته باشه. یکی حمل سلاح آشکار داریم که اگر آشکار هم بکنه نیازی به حتی مجوز، یعنی اگر تازه ما این بحث آمریکا رو برگردونیم به این قضیه که حمل سلاح آشکار نداشته باشن
دل.
و حمل سلاح پنهانی رو شما میخواید چیکار کنید؟ این در اون کاتگوری تگزاسی و شاید بگیم ماچویسی آمریکاییاست که سلاح رو به عنوان یک ابزار قدرت میبینن. و ان شاءالله در یه وقت مناسب اگر وقت بود من بیشتر و مفصل روی این قضیه صحبت خواهم کرد.
بله، متشکرم آقای دکتر مهرابی عزیز، با جناب عالی خداحافظی میکنم. متشکر از آن شنونده در خصوص حوادث تیراندازی مرگبار در امریکا صحبت‌های من شنیدی با آقای دکتر مهرابی استاد دانشگاه. فرصت ما هم به اتمام رسه، عصرتون بخیر و خداحافظ.
حدود یک ساعت همراه بودیم با برنامه زنده